خبر مهم 19 اپریل از دو نامزد سپاسگزارم. پاسخ آنها را ندادم، زیرا تا زمانی که استعفای مرا در دربار نپذیرفته بودند پاسخی نمی‌دادم. می‌ترسیدم مادرم به سراغ وزیر برود و کارم را سخت‌تر کند. ولی حال کار انجام شده و پاسخ استعفایم هم اینجاست. نمی‌خواهم همه ماجرا را برای شما بگویم، زیرا باعث ناراحتی فراوان شما خواهد شد. ولی عهد به بهانه خداحافظی 25 سکه طلا به من داد، همراه با نامه‌ای که عشق از دیدگانم جاری کرد. بنابراین دیگر آن پولی را که به مادر نوشته بودم تا برایم بفرستد نیاز ندارم. 5 می فردا از اینجا خواهم رفت و چون از 6 مایلی زادگاه هم می گذرم قصد دارم از آنجا نیز دیدار کنم و آن روزهای گذشته رویاگون و سرشار از نیکبختی را به یاد آورم. می خواهم از همان دروازه ای وارد شوم که مادرم پس از مرگ پدر مرا از آن مکان آشنا و دوست داشتنی با خودش برد تا در شهر کسالتبار محبوس کند. خدا حافظ ویلهلم. از این سفر خبرهای خواهی شنید. 9 می زیارت زادگاه خود را درست همانند زائری با احترام فراوان به جا آوردم و احساسهای غریب بر دلم مستولی شد. کنار درخت بزرگ زیسفون و نزدیک مکانی که ربع ساعتی با شهر سین فاصله دارد گفتم تا کالسکه را نگه دارند. پیاده شدم و دستور دادم تا کالسکه به راه خود ادامه دهد. می‌خواستم پیاده بروم و دوباره تمام خاطرات گذشته را در دل زنده کنم. زیر درخت زیزفونی ایستادم که در گذشته و روزهای کودکی مقصد و مرز گردش‌های من بود. عجب تغییر کرده بود. آن روزها غرق در ناآگاهی و نیکبختی می‌خواستم به جهانی ناآشنا بروم و در دل امید داشتم که از این جهان بهره‌ها و لذت‌ها خواهم برد. سینه پرشور و فانی خود را از آن آکنده خواهم کرد و کامیاب خواهم شد. حال از آن جهان پهناور باز می گردم. آه دوست من، با بسی امیدهای برباد رفته، با نقشه های نقش براب شده. کوهستانی را پیش روی خود دیدم که هزاران بار آرزویش را کرده بودم. آن روزها می توانستم ساعتها در آنجا بنشینم و آرزوی دیدار آن کوهساران را با عشقی فراوان در دل بپرورم. آرزوی ره گم کردن در جنگل‌ها و دره‌هایی که در چشم من مهربانانه و در حال غروب به نظر می رسیدند و هر بار که در زمان مشخصی ناگزیر به بازگشت بودم با نفرتی فراوان نمی خواستم آن مکان دوست داشتنی را ترک گویم. به شهر نزدیک شدم. به همه خانه های قدیمی و آشنای شهر سلام کردم و از خانه های تازه ساز و هر تغییر جدیدی که در شهر رخ داده بود ناراحت شدم. به سوی همان دروازه رفتم و دوباره همان احساس در من زنده شد. یار مهربان، نمیخواهم مو به مو همه ماجرا را بازگو کنم. زیرا هر قدر هم که این احساس برایم جذاب باشد، بازگویی آن داستانی که سالت بار خواهد بود. تصمیم گرفته بودم نزدیک بازار درست کنار همان خانه قدیمی خودمان ساکن شوم. هنگام رفتن به آنجا دیدم آن مدرسه‌ای که پیرزنی شرافتمند ما را در آنجا گرد خود جمع می‌کرد، مغازه خرده فروشی شده است. به یاد تشویش، اشک‌ها، سرگشتگی و هراس‌هایی افتادم که در این فضای تنگ آنها را در گلو خفه کرده بودم. ایستادم و این کار توجه کسی را جلب نکرد. به سان زائری بودم که در سرزمین مقدس چندان خاطره مکان‌های دینی را به یاد نمی‌آورد و روحش به نهایت اسیر راه و مسیر خود است و این خاطره تنها یکی از هزاران خاطره اوست. در کنار رودخانه به سمت پایین دست رفتم تا به خانه مشخص رسیدم. این راه در هر حال مسیر من است و همان مکانی بود که در کودکی در آنجا سنگ به آب می انداختیم و سعی می کردیم سنگ ها هرچه بیشتر با سطح آب برخورد کند. با شور فراوان زمانی را به یاد آوردم که آنجا می ایستادم و گذر آب را می نگریستم و با شگفتی فراوان حرکت رود را با چشم دنبال می کردم و با خود می اندیشیدم رود به جایی خواهد رفت که مکانی برای ماجراجویی است و درست در همون جا بود که دیگر دست از خیال بافی بر می داشتم. با این حال ناگزیر بودم به راه خود ادامه دهم، بروم تا در دور دست ها ناپدید شوم. یار مهربان، می بینی که نیاکان پرعظمت ما چه دنیای کوچک و سرشار از نیکبختی داشتند. احساس و سروده‌های آنان چه معصومانه بوده است. هر بار که ابلیس از دریاهای بیکران و سرزمین‌های بی انتها سخن می‌گوید، جز حقیقت نمی‌گوید و احساس درونی و پررمز و راز خود را بیان می‌کند. اصلا برای من چه اهمیتی دارد که مثل بچه مدرسه ها ادعا بکنم زمین گرد است. انسان تنها به مشتی خاک نیاز دارد تا بر آن کامیاب شود و به ذره خاک تا در زیر آن آرام گیرد. حال اینجا در قصر شکارگاه امیر هستم. زندگی با امیر راحت است، زیرا او مردی است ساده و راستگو. ولی مردمانی عجیب و غریب دوروبرش هستند که من اصلا نمیتوانم آن را درک کنم. مردمانی شرور نیستند ولی ظاهر شرافتمندان را هم ندارند. گاهی به نظرم می آید که مردمانی شرافتمندند ولی نمی توانم به آنان اعتماد کنم. سبب ناراحتی بیشتر حرفایی است که امیر می زند و درباره موضوعاتی سخن می گوید که تنها شنیده و خوانده است و به خصوص از دیدگاهی آنها را مطرح می کند که دیگران می خواستند در ذهن او پدید آورند. امیر خرد و استعداد و بیش از این دو دل مرا می ستاید. و این تنها مایه افتخار و همین دل سرچشمه تمام نیروها، تمام نیکبختی‌ها و بدقبالی هاست. آنچه من می دانم، هر کسی ممکن است بداند، ولی دل من تنها از آن خود من است. 25 می فکری در سر داشتم که نمی خواستم پیش از تحقق آن برای شما بازگو کنم، ولی حال که چنین نشده است، می توانم آن را بگویم. می‌خواستم به جنگ بروم. مدت‌ها بود که دوست داشتم چنین کنم. در اصل بیشتر به همین خاطر به دنبال امیر آمدم، زیرا او امیر ارتش است. هنگام گردش قصدم را برایش گفتم. مرا از این کار برحذر داشت و گفت اگر به سخن او گوش ندهم، بی تردید احساس بر عقل من چیره شده است. 15 ژوئن هر چه می‌خواهی بگو. من دیگر نمی‌توانم اینجا بمانم. اصلا من اینجا چه می کنم؟ زمان برایم دیر می گذرد. امیر به بهترین وجه از من پذیرایی می کند و با این حال ماندن در اینجا برایم مناسب نیست. در اصل ما هیچ وجه مشترکی با هم نداریم. او مردی اهل خردورزی ولی ساده دل است. نشست و برخاست با او برایم بیش از خواندن کتابی جالب و سرگرم کننده نیست. 8 روز دیگر هم می مانم و دوباره راهی دیاری دیگر می شوم. بهترین کاری که در اینجا کردم نقاشی است. امیر هم احساس هنری دارد و اگر این حس پست عالمانه در وجودش نبود و تنها به چند اصطلاح معمولی هنری بسنده نمی کرد، احساس او در باب هنر بیشتر می شد. هر بار که با او سوار بر بال خیال از طبیعت و هنر سخن می گویم و او ناگهان فکر می کند با گفتن چند اصطلاح معمول هنری کار نیکی انجام می دهد، دندانهایم را بر هم می فشارم. 16 ژوئن آری، من آواره‌ای، زائری در این جهانم. آیا شما بیش از این هستید؟ 18 ژوئن مقصد و مقصود من کجاست؟ تنها برای تو میگویم. 14 روز دیگر باید اینجا بمانم و بعد وانمود کنم که میخواهم برای دیدن معادن بروم. ولی در اصل به چنین کاری هیچ علاقه ای ندارم. میخواهم نزدیک لوته باشم. و این تمام ماجراست. دل خیش را تمسخر می کنم. ولی به میل آن عمل خواهم کرد. 29 ژوئیه نه، اوضاع خوب است. همه کارها رو به راه است. شوهرش؟ پروردگارا، اگر این نیکبختی را نصیب من می کردی، تمام عمر به درگاهت دعا می کردم. قصد ندارم سخنی خلاف خواست تو بگویم. این اشک‌ها را بر من ببخش. این آرزوهای بیهوده را بر من ببخش. لطه همسر من بشود. ای کاش می توانستم آن محبوب ترین آفریده عالم را در آغوش کشم. ویلهلم، هر بار که آلبرت اندام نحیف او را در آغوش می کشد، لرزه‌ای بر اندامم می افتد. ویلهلم، اجازه دارم برای تو این احساس را بیان کنم؟ چرا چنین نکنم؟ اگر همسر من بود، حال روز بهتری از زندگی با آلبرت داشت. آلبرت کسی نیست که تمام آرزوهای دلش را برآورد. فاقد احساس است. بدون احساس یا هر جور می‌خواهی این گفته را تعبیر کن. درست در بخشی از کتاب هومر که حکایت دل من و لوته است و و در صدها رخداد دیگر که هر بار احساس ما نسبت به رفتار فرد دیگری بیان می شود، او با من همدل نیست. ویلهلم عزیز، درست است که با دل و جان او را دوست می دارد، ولی لوته سزاوار عشقی برتر از این است. مزاحمی مانع نوشتن من شد، اشک‌هایم خشک شده است. پریشانم، خداحافظ ای یار مهربان. 4 اوت. تنها حال روز من چنین نیست. همه ی انسان ها امید واهی به امری می بندند و انتظاری بیهوده را در سر می پرورند. از زن مهربانی دیدار کردم که پیشتر زیر درخت زیتون او را دیده بودم. پسر بزرگتر به سمت من دوید و چون مرا می شناخت از خوشحالی فریاد کشید و همین فریادها توجه مادر را که بس سرخورده و درمانده به نظر می رسید به سوی من جلب کرد. اولین حرفی که زد این بود: آقای مهربان، آه، فرزندم هانس مرده است. هانس کوچکترین پسرش بود. من خاموش ایستادم و زن گفت: شوهرم دست خالی از سوئیس آمده است و اگر این مردم مهربان به من کمک نمی کردن، چاره جز گدایی نداشتم. شوهرم بین راه بیمار شده و تب کرده است. نمی توانستم دیگر حرفی به او بزنم. به پسرک هدیه‌ای دادم و زن از من خواهش کرد چند سیبی از او بگیرم. سیب‌ها را گرفتم و آن مکان حزن‌آلود را ترک گفتم. 21 اوت. در چشم مرهم زدنی حال من نیز دگرگون می شود. گاهی آرزو می کنم زندگی نگاهی از سر محبت به من کند. تنها برای لحظه ای. هر بار که عشق مثل سیل از دیدگانم روان می شود، نمی توانم جلوی افکارم را بگیرم. چه می شد اگر آلبرت می مرد؟ تو، آری، لوته. و بعد این خیال باطل را دنبال می کنم تا به ورطه هولناک می رسم و لرزان از آن پا پس می کشم. هر بار که به سمت دروازه و راهی می روم که برای نخستین بار در آن گام نهادم و لوته را از آنجا به مجلس رقص بردم، فکر می کنم چه احساس متفاوتی داشتم. همه آن احساس ها یک سر برباد رفته است. هیچ نشانی از آن عالم گذشته و هیچ تپشی از دل پر احساس خود در آن زمان ندارم. حس می کنم روحی هستم که به قصر سوخته و ویران خیش باز می گردد. همان قصری که به هنگام حکمرانی پرشکوه خیش آن را بنا نهاده و با هدیه های پرشکوه تزیین کرده و به هنگام آن را با دلی سرشار از امید به پسر عزیزش سپرده است. سوم سپتامبر. گاهی نمی فهمم لوته چگونه می تواند دل به دیگری ببندد و یا چگونه به خود اجازه چنین کاری را می دهد، زیرا من تنهایم. من سرشار از عشق و شور، جز او کسی را نمی شناسم، نمی خواهم و ندارم. 4 سپتامبر. آری، روزگار چنین است. همانسان که طبیعت به خزان می گراید، در وجودم و پیرامونم خزان فرا می رسد. برگهایم زرد می شوند و برگهای درختان مجاور هم فرو می ریزند. آیا برای تو از آن زمانی که به اینجا آمدم ماجرای آن جوانک روستایی را ننوشته بودم؟ حال در والهایم دوباره به دنبالش گشتم. می گویند از کارش اخراجش کردند و هیچ کس هم خبری از او ندارد. دیروز در راه رفتن به روستای دیگر او را دیدم و با او سخن گفتم. او نیز ماجرایش را برایم تعریف کرد و از شنیدن این ماجرا بسیار حیرت کردم. و حال که داستان را برای تو تعریف می کنم علت حیرت مرا در خواهی یافت. اما برای چه؟ چرا داستانی را که مرا می ترساند و عذاب می دهد در دل خیش حفظ نکنم و تو را هم ناراحت نکنم؟ چرا باید باعث تأسف و ناراحتی تو در باب حال خودم بشوم؟ در هر حال این تقدیر من است. مرد اندوهگین و خاموش و با رفتاری که نشان از حجب و حیا بود ابتدا به پرسش‌هایم پاسخ گفت، ولی کم کم لب به سخن گشود و همین که من را دوباره شناخت و وضعیت خیش را دریافت اشتباه خود را برای من اعتراف کرد و از وقت بد خود لب به شکایت گشود. دوست عزیز، کاش می توانستم سخنانش را برای تو بازگو کنم تا آنها را داوری کنی. با لذت و سعادت از یادآوری خاطرات گذشته تعریف می کرد که عشق به خانم خانه در دل او فزونی گرفته و در نهایت نمی دانسته از چه می کند، چه می گوید و چه باید بکند. نمی توانسته از غذایی بخورد، آبی بنوشد یا بخوابد. بغض راه گلویش را گرفته بوده و آن کاری را کرده که نباید انجام می داده است. یعنی کاری را که به او سپرده بودند از یاد برده بود و خودش می گفت روحی پلید پیوسته قصد فریبش را داشته است. تا اینکه روزی زن به اتاقهای طبقه بالا می رود و اون نیز دنبالش به راه می افتد و حتی بیش از رفتن به نوعی به دنبال زن کشیده می شود. چون زن به خواهش‌های او هیچ پاسخی نمی دهد می کوشد به زور بر زن غلبه کند. خودش نمی دانست چگونه این ماجرا پیش آمده و به خدا سوگند می خورد که نسبت به این زن همیشه صادق بوده و از صمیم قلب آرزوی جز این نداشته است که با او ازدواج و زندگی کند. مدتی که حرف زد به لکنت افتاد. درست مثل کسی که می خواهد حرفی را بزند ولی شجاعت بیان آن را ندارد. سرانجام با شرم برایم اعتراف کرد که زن گاهی با او رفتاری صمیمانه داشته و اجازه داده است که به زن نزدیک شود. دو سه بار مکث کرد و دائم تکرار میکرد که این ماجرا را تعریف نمیکند تا آبروی زن را ببرد، بلکه منظورش آن است که هنوز آن زن را دوست دارد و مثل گذشته میستاید و به هیچ کس این راز را نگفته است و تنها این ماجرا را برای من میگوید تا بپذیرم که او انسانی خطاکار و نادان نیست. ای مهربانترین یار، اکنون دوباره همان سخنان گذشته ای را میگویم که تا ابد خواهم گفت. ای کاش موفق می شدم تصویری از این انسان در ذهن تو پدید آورم، درست به همان سان که پیش روی من ایستاده بود و هنوز هم ایستاده است. ای کاش می توانستم همه ماجرا را به درستی برای تو تعریف کنم تا تو نیز حس کنی که من تا چه حد با او در سرنوشتش احساس همدردی می کنم و چاره جز این همدردی ندارم. کافی است، زیرا تو نیز تقدیر مرا می دانی، مرا می شناسی و از این رو نیک می دانی چرا به سوی بدبختی ها و به خصوص به سمت این بدبختی ها کشیده می شوم. حال که این نامه را دوباره می خوانم، می بینم فراموش کردم پایان ماجرا را برای تو بنویسم. البته تصور آن ساده است. زن در برابر او مقاومت کرده است و برادرش از راه می رسد. و چون از قبل هم از این مرد نفرت داشته است، می خواسته از او را از خانه بیرون کند. زیرا ازدواج دوباره خواهر بدون وارثش باعث محرومیت او از ارث می شد و امید به این ارث داشت. برادر بیدرنگ جوان نگونبخت را از خانه بیرون می کند و چنان سر و صدایی راه می اندازد که حتی اگر زن نیست دلش می خواست نمی توانست آن جوان را به سر کار خود برگرداند. زن حال خدمتکار دیگری را به خدمت خود درآورده است و می گویند که به خاطر او با برادرش دعوا کرده است و حتی ادعا می کنند که زن می خواهد با این مرد ازدواج کند، ولی برادر سخت مصمم است جلوی این کار را بگیرد. آنچه برای تو تعریف می کنم به دور از هر گونه گزافه‌گویی یا جرح و تعدیل است. حتی می خواهم ادعا کنم که این ماجرا را چون با عبارتهای معمول اخلاقی جامعه بیان کردم ضعیف و سوستر از اصل ماجرا بازگو کردم. به همین دلیل این عشق، این وفاداری، این شور و احساس زایده خیال شاعرانه من نیست. این ماجرا واقعی است و به درستی بین مردمانی پیش آمده است که ما آنان را بی فرهنگ و خشن می دانیم. ما فرهیختگان به آن نافرهیختگان چنین لقبی می دهیم. خواهش میکنم این داستان را به دقت بخوان. حال که این نامه را مینویسم آرامش مییابم. تو این حس را در دستخط من میبینی، زیرا دیگر از آن خط خطی ها و لکه ها نشانی نیست. دوست عزیز، این داستان را بخوان و در ذهن خود مجسم کن که داستان دوست توست. آری، نصیب من نیست که چنین ماجرایی را از سر گذراندم، چنین سرزنشی خواهد بود. من حتی ذره ای از شجاعت آن نگونبخت را ندارم که برای انجام کار خود مصمم شوم. منظورم همان کسی است که حتی جرأت مقایسه خودم با او را ندارم. 5 سپتامبر. شوهر لوته در روستا مشغول انجام کاری بود و لوته نامه کوتاه برایش نوشت. این نامه چنین آغاز می شود. ای عزیزترین، ای مهربانترین، هرچه زودتر بیا، با هزاران شادمانی چشم براحت هستم. دوستی به داخل خانه آمد و نامه از آلبرت آورده بود. آلبرت نوشته بود به دلیل کارهای خاصی که دارد نمی تواند به این زودی برگردد. این کاغذ را جایی گذاشته بودند و شب به دست من افتاد. آن را خواندم و تبسم می‌کردم. لوته پرسید: چرا می‌خندید؟ آه، این قوه تخیل عجب موهبتی است. با صدای بلند گفتم: لحظه‌ای فکر کردم این نامه را برای من نوشته‌اید. دیگر حرفی نزد. به نظر ناراحت می‌آمد و من هم سکوت کردم. 6 سپتامبر. برایم سخت بود آن کت آبی ساده ای را کنار بگذارم که با آن برای نخستین بار با لوته رقصیده بودم. ولی این اواخر دیگر رنگ و روی نداشت. باز هم سفارش دادم یک دست درست مثل همان کت شلوار قبلی با همان یقه و سردست و همان جلیقه زرد و شلوارک برایم بدوزند. ولی همان احساس را ندارم. فکر می کنم پس از مدتی به این لباس هم علاقه‌مند خواهم شد. 12 سپتامبر. لوته چند روزی به سفر رفت تا آلبرت را بیاورد. امروز به خانه‌اش رفتم، به سویم آمد و با شادکامی بسیار دستش را بوسیدم. قناری از کنار آینه به سمت او پرید و بر شانه‌اش نشست. پرنده را روی دستش نشاند و گفت: این دوست تازه من است. برای سرگرمی بچه‌هایم آوردم. خیلی مهربان است. می‌بینید؟ هر بار که نانی به او می‌دهم، پر و بال باز می‌کند. و آرام به نان نک می زند. حتی مرا می بوسد. می بینید؟ همین که لوته لبانش را جلو آورد، پرنده با مهربانی به آن لبان شیرین چسبید. گویی آن لذتی را که در این لبها نهفته بود حس می کرد. گفت: شما را هم حتما می بوسد. بعد پرنده را به من داد. منقار کوچک پرنده از لب او بر لب من نشست و تماس نوک پرنده همچون دمی مسیحایی لذتی لبریز از عشق بود. گفتم: بوسه‌اش بی‌طمع نیست، دنبال قضا می‌گردد و با نارضایتی از این نامهربانی عقب می‌رود. گفت: از دهان من هم قضا می‌خورد. چند تکنانی بر لب‌هایش گذاشت. منظورم همان لب‌هایی است که عشقی پاک و شادکامی از آن می‌تراوید و تبسمی بر آن نقش بسته بود. روی برگرداندم. نباید چنین می‌کرد. نباید نیروی تخیل مرا با این تصویرهای معصومیت و نیکبختی آسمانی تحریک و دلم را از آن خوابی که گاهی زندگی را بی تفاوت می پندارد بیدار می کرد. چرا نه؟ به من اعتماد دارد. می داند چقدر دوستش دارم. 15 سپتامبر. ویلهلم عزیز، هر بار که می بینم انسان ها هیچ درک و احساسی نسبت به ارزش های موجود در زمین ندارند، دلم آکنده از خشم می شود. تو آن درختان گردویی را می شناسی که من زیر آنها نزد آن کشیش در سند با لوته می نشستم. همان درختان پرشکوه گردویی که پیوسته روح مرا از لذت می آکند. چه آرامش و خنکایی به خانه کشیش می بخشیدند. شاخه هایشان چه زیبا بود. خاطرات آنها تا زمان زندگی روحانیان پاکی می رسید که سالها پیش آن درختان را کاشته بودند. مدیر مدرسه بارها نام یکی از آنها را که خود از پدر بزرگش شنیده بود بیان می کرد و بی تردید باید انسانی نیک بوده باشد و هر بار که زیر این درختان می نشستم خاطرش برایم مقدس بود. ببین، مدیر عشق در چشمانش حلقه زده بود و دیروز به من می گفت که درخت ها را بریدند. قطع کردند. از خشم عقل از دست دادم. می توانستم در آن لحظه آن سگی را بکشم که نخستین تبر را بر این درخت زده است. شاهد این ماجرا و خودم کسی بودم که هر بار یکی از درختان خانه را به دلیل کهنسالی قطع می کردن بسیار ناراحت می شدم. دوست عزیز، تنها یک نکته مطرح است. این احساس انسانی عجیب است. تمام مردم روستا خشمگینند و من امیدوارم خانم کشیش از کره و تخم مرغ و سایر کالاهایی که به آنان می‌دهد بفهمد چه زخمی بر دل مردم این روستا زده است. زیرا این زن همسر کشیش جدید، کشیش قبلی مرده است. موجودی بیمار و نحیف است که چون کسی با او همدلی نمی‌کند، هیچ حسی نسبت به جهان ندارد. دیوانه زنی است که وانمود می‌کند بسیار می‌داند و سرگرم اناجیل است. و حتی در جنبش جدید اصلاح طلبی اخلاقی و انتقادی مسیحیت فعال. برای خیال پردازی های والاتر چندان ارزشی قائل نیست. تنی بیمار دارد و به همین دلیل بر این زمین خداوند هیچ احساس شادی نمی کند. تنها چون این موجودی ممکن است آن درختان گردو را ببرد. می بینی؟ اصلا باور نمی کنم. فکرش را بکن. گفته است که برگ های درختان به زمین می ریزند و حیات را کثیف و تاریک می کنند. درختان مانع تابش نور خورشید می شوند و وقتی گردوها می رسند، کودکان به سمت آنها سنگ می اندازند و این کار او را ناراحت می کند و افکار ژرفش را در باب کنیکر، زملر و میشایلیس این آلمان بزرگ برهم می زند. چون دیدم مردم روستا و به خصوص پیران ناراضی هستند، گفتم چرا چون این کاری را تحمل کردید؟ گفتند اگر شهردار موافق باشد چه کار می توان کرد؟ اما با این کار اتفاق دیگری هم افتاد. شهردار و کشیش که معمولاً از افکار زنش چیزی آیدش نمی شود می خواستند برای خود مالی فراهم کنند. تصمیم گرفتند که منافع این کار را با هم قسمت کنند. در همین بین شورای نظارت محلی موضوع را فهمید و اعلام کرد که همه مال را به آنها بدهند. زیرا شورا از گذشته مدعی تصاحب آن بخشی از خانه کشیش بود که درختان آنجا بودند و آن را به بهترین خریدار فروختند. آنان شکست خوردند. اگر من امیر بودم، زن کشیش، شهردار و شورای نظارت محلی را امیر. اگر امیر بودم، به فکر درختان سرزمین خیش بودم. 10 اکتبر فقط با دیدن چشمان سیاهش حالم خوب می شود. تنها نکته‌ای که مرا ناراحت می کند آن است که آلبرت و آنسان که خود امیدوار بود احساس خوشبختی نمی کند. حتی کمتر از آن حدی که من اگر چندان دوست ندارم که سخنانم را ناقص بیان کنم ولی چاره جز این ندارم و فکر می کنم منظورم را روشن بیان کردم. 12 اکتبر اوسیان جای هومر را در دل من گرفته است. مرا به جهان شگفت‌انگیزی کشانده است. به پیاده روی بر چمنزاران، به میان طوفان، به درون مه غلیظ ارواح نیاکان، در پرتو ماه در حال افول، به شنیدن صدای ناله ارواح از غارهای خود در میان خروش پرتنین رود جنگلی در کوهستان، زنجموره‌های دخترکی نالان، کنار 4 سنگ گور پوشیده از خزه و علف معشوق خیش. آه ای کاش من او را می‌یافتم، آن شاعر آواره و غمگین که در چمنزاران به جستجوی رد پای نیاکان خیش می‌رود. سنگگور آنان را می‌یابد و نالان شب هنگام به ستاره اقبال می‌نگرد، همان ستاره‌ای که در اقیانوس مواج پنهان می‌شود و گذشته‌ها را در روح حماسی او زنده می‌کند. زیرا با پرتو مهربانانه خیش دلاوران را از خطرها آگاه می سازد و مهتاب بر کشتی در حال بازگشت فاتحانه آنان می تابد. هر بار که آن اندوه ژرف را بر پیشانی او می بینم و واپسین جلوه های شکوه را در این سکوت مرگ‌آزا مشاهده می کنم، هر بار که پیوسته شادکامی های دردناک و شکوهمند گذشته را چون سایه گذران می بینم که زمین سرد و علف‌های بلند در حال تاب خوردن را از بالا می‌نگرد و فریاد برمی‌آورد آن آواره خواهد آمد، آن آواره‌ای که زیبایی مرا می‌شناخته از خواهد آمد و می‌پرسد آن نقمه سرا کجاست؟ آن پسر واقعی فینگل کجاست؟ گام بر گور من میگذارد، میگذرد و بیهوده به دنبال خاک گور من است. آه دوست عزیز، دوست دارم بیدرنگ شمشیر از نیام پاک خیش بیرون کشم، خیش را از این عذاب زندگی رو به مرگ یک بار نجات بخشم و روح خود را نیز در پی این خدایگون رسته از قید و بندها روانه سازم. نوزدهم اکتبر. آه از این احساس توهی، این احساس توهی بودن که در سینه خود یافتم. اغلب در این اندیشه هم که اگر می توانستم یک بار، تنها یک بار تو را در آغوش کشم، این خلأ پر می شد. 26 اکتبر. آری، مطمئن شدم، دوست عزیز. مطمئن و پیوسته مطمئن‌تر که هستی هر آفریده ارزش اندکی دارد. ارزشی بسیار اندک. خانمی از دوستان لوته به دیدارش آمده بود و من به اتاق کناری رفتم تا کتابی بردارم و چون نمی توانستم مطالعه کنم قلمی برداشتم. صدای آنها را می شنیدم که آرام سخن می گفتند. درباره مسائل بی اهمیت و خبرهای تازه در شهر حرف می زدند. برای مثال می گفتند که فلانی قصد ازدواج دارد، آن دیگری بیمار، سخت بیمار است. سرفه‌هایش خشک است و استخوان‌های گونه‌اش پیداست و گاهی هم از حال می‌رود. یکی می‌گفت فکر نمی‌کنم دوباره حالش خوب شود. لوته گفت حال نون نیز چندان خوب نیست. دیگری گفت تمام بدنش ورم کرده است. من نیز در خیال خیش را بر بالین این بیچارگان در نظر می‌آوردم و آنان را می‌دیدم که با دلی لبریز از نفرت با زندگی وداع می‌کنند. ویلهلم و این دو زن به گونه ای از این موضوع حرف می زنند که انگار بیگانه ای مرده است. به پیرامون خودم و این اتاق می نگرم و گرد خیش لباس های لوته و نوشته های آلبرت و این دارایی هایی را می بینم که بسیار با آنها خو گرفتم. حتی این جوهردان را که می بینم فکر می کنم ببین تو در این خانه در کل چه ارزشی داری. دوستانت به تو احترام می گذارند. اغلب اسباب شادکامی آنان را فراهم می کنی و در دل فکر می‌کنی که زندگی بدون آنان امکان ندارد و با این حال هر زمان که بروی، هر زمان که از این محفل دوستانه جدا شوی چه خواهد شد؟ آه تا کی جای خالی تو را حس خواهند کرد و این جای خالی چه تأثیری بر سرنوشت آنان دارد؟ انسان چنان موجودی فانی است که حتی در جایی که به هستی خود اطمینان دارد و تأثیر حقیقی وجود خیش را در تفکر و در جرفای عشق‌هایش حس می‌کند در میابد چندان نخواهد پایید که اون نیز ناگزیر خاموش و از نظرها پنهان خواهد شد. 27 اکتبر. چون هیچ کاری از دست ما بر نمی آید، بارها خواستم که سینه خود را بشکافم و مغزم را متلاشی کنم. آه، عشق، شادکامی، مهربانی و شادی. اگر در وجودم نباشد، نمی توانم آنها را به دیگری عطا کنم. و حتی با دلی لبریز از نیکبختی نیز نخواهم توانست آن کسی را نیکبخت کنم که سرد و ضعیف پیش رویم ایستاده است. شب 27 اکتبر. من نعمت‌های فراوانی دارم و احساسم نسبت به او بر همه چیز چیرگی می‌یابد. من نعمت‌های فراوانی دارم ولی بدون او همه یک سر نابود خواهد شد. 30 اکتبر. صد بار به جایی رسیدم که خواستم او را در آغوش کشم. خدا شاهد است که هر کس چیزی زیبا را پیش روی خیش ببیند و اجازه لمس آن را نداشته باشد چه حال و روزی دارد و این دست دادن طبیعی ترین غریزه انسان است. آیا کودکان به هرچه توجه آنها را جلب کند دست نمی زنند؟ و من؟ 3 نوامبر خدا شاهد است که بارها به هنگام رفتن به بستر آرزو می کنم دیگر بیدار نشوم و صبح که چشم می گشایم و خورشید را می بینم درمانده می شوم. آه دلیل این خلق و خوی متغیر من شاید آب و هوا، کسی دیگر یا کاری نادرست باشد، ولی نیمی از رنج تحمل ناپذیر این بی ارادگی بی تردید خودم هستم. بدا به حال من. به حقیقت حس می کنم که تمام این ماجرا تقصیر خودم است و نه فقط تقصیر. سرچشمه همه این درماندگی ها در وجود خودم است. درست همچون گذشته ها که سرچشمه نیکبختی بودم. آیا من همان کسی نیستم که پیشترها با دلی آکنده از احساس به هر سو می رفتم و با هر گام بهشتی می یافتم و دلی داشتم که لبریز از عشق تمام جهان را در خود جای می داد؟ حال این دل مرده است و هیچ شادکامی از آن بر نمی آید. دیدگانم خشکیده است و احساسی دارم که دیگر با اشکهای پرشور جانی تازه نمی گیرد و هراسان چین بر پیشانی هم انداخته است. بسیار رنج می برم زیرا تنها شادکامی زندگی خود را گم کردم. آن نیروی حیات بخشی را از دست دادم که با آن دنیای پیرامون خود را می آفریدم. آری این احساس و نیرو از بین رفته است. هر بار که از پنجره اتاقم به آن تپه دور دست می نگرم و می بینم که خورشید سحرگاهی مهرامی شکافد و بر چمنزاران خاموش پرتو می افشاند و رود به نرمی از میان علفزاران بیبرگ سوی من پیچ و تاب خوران می آید. آه هر بار که این طبیعت پرشکو همچون تابلوی در برابرم مجسم می شود و تمام این لذت حتی ذره شادکامی را از دل من به مغزم نمی رساند، همچون انسانی در پیشگاه پروردگار، همچون چاهی خشکیده و دلوی بیهوده می ایستم. بارها خیشتن را بر زمین افکندم و از پروردگار بازاری و تمنا خواستم که عشق از دیدگانم جاری شود. درست همچون کشاورزی که آسمانی گرفته را بر فراز سر خیش و زمینی خشکیده و تشناک را زیر پای خیش می‌بیند. آه ولی می‌دانم که پروردگار در پاسخ به تمناهای بی انتهای ما باران و آفتاب را نازل نمی‌کند. آن روزهایی که یادآوری آن مرا عذاب می‌دهد به این دلیل سرشار از نیکبختی بود که من با شکیبایی انتظار نعمت‌های او را داشتم و آن شادی را که او به من ارزانی می‌کرد با تمام وجود و شکرگزاری می‌پذیرفتم. 8 نوامبر لوته زیاده روی های مرا سرزنش کرد. آه ولی با چه مهربانی خاصی. زیاده روی من که گاهی به جرعه شراب اکتفا نمی کنم و شیشه شراب می نوشم. می گفت این کار را نکنید. به لوته فکر کنید. گفتم فکر کردن. فکر می کنید که باید این موضوع را به یاد من بیاورید؟ من همیشه به لوته فکر می کنم. فکر نمی کنم. نه شما را پیوسته در دل خیش یاد می کنم. امروز همان جایی نشسته بودم که تازگی شما از کالسکه پیاده شدید. لوته حرفی دیگر را پیش کشید تا از این ماجرا دیگر حرفی نزنم. ای بهترین دوست من از دست رفتم. لوته هر کار دلش بخواهد می تواند با من بکند. 15 نوامبر ویلهلم از همدردی تو سپاسگزارم. از پند نیکخواهانه‌ات و از تو خواهش می‌کنم که آرام بمانی. اجازه بده تا این رنج را تحمل کنم. به رغم تمام خستگی هنوز نیروی کافی برای غلبه بر این رنج دارم. می‌دانی که من به دین احترام می‌گذارم و حس می‌کنم که دین تکیه‌گاهی برای درماندگان است و جان تازه‌ای برای خستگان. تنها پرسش این است: آیا دین می‌تواند و باید برای هر کسی چنین باشد؟ به این جهان پهناور که مینگری هزاران نفر را میبینی که دین تسلا بخش آنان نیست. هزاران نفری که آنان را تسلا نخواهد بخشید. تفاوتی نمی کند که برای آنان موعظه کنید یا موعظه نکنید. پس آیا باید در مورد من نیز چنین باشد؟ آیا پسر خدا خود نمیگوید کسی نزد من نمیتواند آمد مگر پدرم این محبت را به او عطا کند؟ اگر این محبت به من عطا نشده باشد، اگر پروردگار همان گونه که دلم گواهی میدهد نخواهد در حال من تغییری دهد، خواهش میکنم که این گفته ها را نادرست تعبیر نکن و این سخنان معصومانه را طنزآلود نپندار. این تمام فکر و اندیشه من است که برای تو آن را بیان میکنم و جز این اگر باشد بیشتر دوست دارم لب فرو بندم، چون دوست دارم در باب آنچه دیگران نیز همچون من آگاهی اندکی از آن دارند کمتر سخن بگویم. آیا تقدیر آدمی جز این است که رنجی برد و پیاله ای سر کشد؟ اگر این پیاله بر لب فرزند خدا تلخ باشد، پس چرا من باید با بزرگواری ادعا کنم که این باده شیرین بوده است؟ چرا من باید در لحظه شرم پیشه کنم که دستخوش تردید بودن یا نبودن لحظه بر اندامم انداخته است و گذشته همچون آذرخشی بر ورطه تاریک آینده میتابد و گرداگرد من در گردابی غرق میشود و جهان نابود؟ آیا این ندای آفریده رنجور، نحیف و در حال سقوط نیست که در جرفای درونی او نیروها بیهوده در ستیزند؟ پروردگارا، پروردگار مهربان، چرا مرا ترک گفتی؟ آیا باید از بیان این مطلب شرم کنم و از آن لحظه به هراسم که نتوانم از پروردگار بگریزم، همان که آسمانها را چون پرده گسترده است؟ 21 نوامبر. نمی بیند. حس نمی کند که سمی را تدارک می بیند و با آن من و خودش را نابود خواهد کرد و من با میلی فراوان این باده را که برای نابودی من فراهم آورده است تا به آخر سر خواهم کشید. این نگاه مهربانانه که با آن اغلب ولی گاهی به من می نگرد، این لطافتی که با آن پذیرای واکنش های غیر ارادی احساس درونی خود می شدم، این ترحم همراه با شکیبایی که بر پیشانی او دیده می شود چیست؟ دیروز که بیرون رفتم به من دست داد و گفت خدا حافظ ورتر عزیز. ورتر عزیز نخستین باری بود که به من عزیز می گفت و بیان این واجب بر دل و جان من نشست. بارها و بارها این عبارت را تکرار کردم و دیشب همین که می خواستم بخوابم و با خود حرف می زدم ناگهان گفتم شب بخیر ورتر عزیز، و بعد هم از این رفتار خندم گرفت. 22 نوامبر. نمی توانم چون این دعایی کنم. خدایا او را به من ارزانی کن. با این همه اغلب فکر می کنم که لطف از آن من است. نمی توانم دعا کنم. او را به من واگذار. زیرا او متعلق به فردی دیگر است. با درد و رنج های خیش پیوسته سر می کنم و هر بار که این رنج فرصتی به من می دهد تا نفسی تازه کنم، سخنم یک سر پر تناقض است.